کردم، یقینا دوستان بهتر از من مطالعه کردن، از دربار صفوی به بحث مادرشاه و اون تأثیرات فرهنگی و اجتماعی که بر زنان صفوی گذاشتن تا بعدن تونستن در دربار صفوی ورود پیدا بکنن، که حالا اگر بخوایم خیلی مقطعی بیایم، حتی اینها اولین مجوز عزاداری رو برای ابی عبدالله از زمان صفوی گرفتن و وارد مباحث عزاداری و تأثیر عزاداری و اون عوض کردن به حساب سبک و سیاق عزاداری به روش مسیحیت و بعضی از خرافاتی که به حساب در مسیحیت بود وارد کردن از این زمانه، یعنی زمان صفوی رو نمیشه خیلی راحت ازش گذشت و این رو فقط بگیم که در زمان قاجار بوده، نه، چون بیس اولیه و پایه اولیه زمان صفوی برمیگرده.
البته اگر من بخوام دلایلم رو عرض کنم، حالا خیلی کوتاه عرض میکنم، ببخشید، قدرت در جایی شکل میگیره که خلأ قدرت وجود داشته باشه. وقتی کسی فرزند من رو تحت تأثیر قرار میده که او خلأ محبت، خلأ تربیت و امثال اینها داشته باشه، و الا اثرگذاری او اون بیگانه حد اقلی خواهد بود. ما در قاجاری خلأ قدرت رو بسیار پررنگتر مشاهده میکنیم تا صفوی، و عرض کردم خدمتون حتی بستر اجتماعی متاسفانه بسیار بسیار فراهم‌تره. و همچنین عذرخواهی میکنم این نکته رو عرض کنم، این که در زمان قاجاری جسارتا عرض میکنم، این که حتی شما بتونید مدارسی رو راه اندازی کنید، این که مستقیما آموزش جامعه رو به عهده بگیرید و دیگه خودتون مستقیم با تودای مردم ارتباط بگیرید، سازماندهی شده، شاید خیلی از این ابزارها زمان صفویه براشون فراهم نبود.
در دوره قاجار توی کشور خودمون ایرانی های مقیم نمیتونستن به راحتی مدرسه دایر کنن برای تحصیل، میان کالج آمریکایی رو راه میندازن، مدارس دخترانه رو راه میندازن، اوائلش فقط مسیحی ها. بعد عجیب اینجاست، بعد از 3-4 سال اجازه میگیرن از دولت، زرتشتی ها، یهودی ها وارد میشن، و عجیب تر این که بعد از 6-7 سال اجازه میگیرن مسلمان ها توی این مدارس درس بخونن. اهدافی رو داشتن ولی قابل قیاس نیست. یعنی کلیات رو اگر اجازه بدید من یه پلن کلی بچینم عرض کنم محضرتون، در رابطه با فعالیت خدمتتون عرض کنم مسیحیت تبشیری به خصوص توی فرهنگ عزاداری، در تو همه موضوعات همچنین، منظورم موضوعات فرهنگی و مذهبی هست، و خدمتتون عرض کنم به خصوص بحث عزاداری. ببینید اولین کاری که، اولین لطمه ای که میتونن به عقاید مردم، یعنی آغاز راه برای این که عقاید خودشون رو ارائه بدن، اولین کاری که میکنن میان با ایجاد سفسطه ها عقاید و ایدئولوژی ارزش های اصلی مردم رو میبرن زیر سوال، یعنی یک خطا جزئی میگیرن و کلیت رو میبرن زیر سوال. توجه بفرمایید، یک خطای جزئی میگیرن خب و کلیت رو میبرن زیر سوال. با انجام این کار میتونن عقاید خودشون رو حالا آرام آرام ارائه بدن، که بدونید در کنار عقاید شما یه همچین چیزی هم وجود داره. در رابطه با بحث عاشورا، فرهنگ عاشورا، بحث عزاداری، اگر بتونن یک خلأ کوچیک ایجاد بکنن، یک ایراد و نقص جزئی ایجاد بکنن، از اون نقص جزئی بتونن استفاده بکنن و تمامی این فرهنگ رو زیر سوال ببرن، به هدفشون رسیدند. در دوران صفوی آغاز این فعالیت ها بود. چرا؟ اولین دلیل، قبل از دوران صفوی شاهان گذشته هم این اجازه آزاد اندیشی رو دادن، به راحتی هم دادن، برعکس قبل از هخامنشی که به شدت با عقاید مختلف، این فقط و فقط چیزی که دربار میگه، به شدت با عقاید مختلف برخورد میشه، سرکوب میشه، خونریزی ها میشه، اما بعدها آرام آرام این پایه قوی تر شده تا رسیده به دوران صفوی. یعنی در ایران هر کسی با عقاید خودش میتونه زندگی کنه، به راحتی عنوان کنه، صحبت کنه در رابطهش، و همین هم اصلا دلیل پیشرفت اسلامه. یکی از دلایل پیشرفت اسلام همینه.
چه اتفاقی در ایران میفته که در یک آن ما میایم در کنار مثلا کلیسای وانگ مسجد به حساب شیخ لطف‌الله رو هم می‌بینیم؟
بله.
خب این به هر حال یک نفوذ فرهنگی است در یک
نفوذ در درباره.
نفوذ در درباره.
بله. این... خب این... من ادله رشد این مبلغین رو عرض می‌کردم محضرتون. یک، بستر برای عامه جامعه در عامه جامعه فراهم بود در دوره صفوی و قبل از اون. نکته دوم این که صفویه، باز هم عرض می‌کنم، مجبورن برای اینکه ارتباط با قدرت‌های مختلف داشته باشن، مجبورن فرمان‌ها، بعضی از فرمان‌ها رو خدمتتون عرض کنم، از جانب استعمارگرها، از جانب قدرت‌های حالا دوران، بعضی از فرمان‌ها رو بپذیرن. یکی از اون فرمان‌ها پذیرش این گروه‌های تبشیری هست. و رخنه در دربار، فقط و فقط هم فرض نگیریم که خدمتتون عرض کنم این نفوذ در دربار توسط قدرت‌های دنیاست، آرام آرام مسیر فرهنگی به خودش میگیره و وارد میشه. یه مثالی حضرت عالی فرمودید در رابطه با نفوذ در زنان دربار، به عنوان مثال نفوذ در زنان دربار، این مسیرهایی که قدرت میگیرن. بازم عرض میکنم با اینکه به اهداف بلند خودشون که نوشته بودن نمیرسن.
جناب آقای گودرز، اگه برای تکمیل شدن مبحث شما هم نکاتی رو دارید.
جسارتا من عرض میکنم جناب عبدالله، باز هم این که تا حدی مبالغه شده ما صفویه رو تحت نفوذ و تحت تأثیر اونها ببینیم، من یه حدی واقعیتش با این مخالفت دارم و فقط سرنخ‌های نفوذ رو، نقاط آغازین نفوذ رو با توجه به شروع عصر استعمار در اروپا اون موقع میدونم، و الا خب به تناسب ضعفی که مسئولی میشه بر حاکمان ایران و قدرت داخلی، متاسفانه تأثیر و تأثیرگذاری و نفوذ جدی تر اونها هرچی جلوتر میایم متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در دوران قاجار رسما دیگه ابلاغ کردم و عرضه کردم به ناصرالدین شاه که دیگه دین رسمی توی کشور نداشته باشیم و مذهب آزاد توی کشور جاری باشه. این تا این اندازه اومدن جلو.
سراب اندیشه.
جین دولیتل، وی در سال 1925 میلادی برابر با 1304 شمسی، هنگامی که 22 سال داشت، از طرف میسیون پرسبیترین آمریکا به ایران آمد و مدت 50 سال در ایران به تدریس و تبلیغ مشغول بود. 3 سال در مدرسه دخترانه آمریکایی همدان به تدریس پرداخت و زبان فارسی را آنجا یاد گرفت و سپس مدیر مدرسه دخترانه آمریکایی تهران شد و پس از تعطیلی مدرسه آمریکایی در سال 1319 شمسی برابر با 1940 میلادی همچنان در ایران ماند و به تدریس زبان انگلیسی ادامه داد و کلاس‌های آموزش خیاطی دایر کرد. پس از پایان جنگ، کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی دولیتل به شکل مدرسه ایران بت ایل درآمد و بعدها کالج دخترانه دماوند نام گرفت. او در سال 1345 شمسی برابر با 1966 میلادی از سوی دولت آمریکا بازنشسته شد. در سال 1327 شمسی برابر با 1948 میلادی درمانگاهی به کمک سفارت آمریکا در چهارراه سید علی به نام درمانگاه دولیتل ایجاد نمود و هزینه این درمانگاه را فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی و کمک‌های فرح پهلوی تأمین می‌کرد و در سال 1355 شمسی برابر با 1976 میلادی نشان درجه 1 آموزش و پرورش را دریافت نمود و تا سال 1359 شمسی برابر با 1980 میلادی در ایران ماند.
سراب اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده ی رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب محقق، این فعالیت‌های بشر دوستانه زمینش در جامعه ما در کجا هستش؟ آیا میتواند این فعالیت بشر دوستانه در رابطه با بحث مذهب هم باشه؟ و مثالاش مثلا ورود فعالیت‌های بشر دوستانه در فرهنگ روزه و عزاداری برای ابی عبدالله، با توجه به اینکه مردم ایران یک به حساب تابوی خاص نسبت به مسئله عزاداری و فرهنگ ابی عبدالله دارن.
مطمئنن رنگ و لعاب فعالیت هاشون رو باید ظاهر زیبایی داشته باشه. حضور پزشکا مثلا در بختیاری های خودمون، پزشکان مختلف، یه خانم دکتری هست که سفرنامه‌اش کتاباش پرفروش هم بوده، البته بر دوران قاجار، به نام کلارا راس، با من سفر کن به قوم بختیاری، یا کتاب دومش که اشاره ای داره زنان بختیاری را بشناس، اگر درست ترجمه کرده باشم خدمتتون عرض کنم که میان حضور پیدا میکنن، هم فعالیت های پزشکی هم فعالیت های فرهنگی انجام میدن. یقینا بعد رنگ و لعاب و ظاهر درستی داشته باشه.
از خواهی میکنم جا محقق، خود کلمه استعمار رو الان ما به عنوان ناسزا به کارش میبریم. استعمار ما چه معنی داره؟
بله،
عمران خواهی آبادانی. بله. کی از آبادانی بدش میاد؟ بله، نقطه شروع که
تعمیر عمران.
بله. بله.
حال صحبت ما بر سر این هست که نقش اینها و فعالیت این فعالیت‌های بشر دوستانه بر فعالیت‌های فرهنگی است. حالا یکی از فعالیت‌های فرهنگی عزاداری است. آیا موسیونرهای مذهبی توانستند عزاداری به حساب زمان صفوی رو دچار انحراف کنند یا خیر؟
خب این دیگه صریح‌تر وارد میشیم. مهمترین خطوط قرمز ایرانی ها و شیعیان بحث مباحث واقعی کربلاست، عزاداری برای کربلا، فرمایشات اهل بیت در آتشون. مطمئنن نمیتونستن مقابله کنن به راحتی. همین الانش با وضعیت چندین برابر شدن قدرت، خدمتتون عرض کنم که ارتباطات و نفوذ در بین عقاید مردم، همین الان هم نمیتونن مستقیم وارد بشن. یقینا باید ظاهر زیبایی بهش میپوشوندن و اون همین که خودشون مجوز عزاداری بگیرن برای حضرت ابا عبدالله الحسین. بهترین مسیر با توجه به سیاست مسیحیان تبشیری، بهترین مسیر ایجاد انحراف در عزاداریه، نه مخالفت با عزاداری، ایجاد انحراف. باز میکنیم، باز میشه شکافته میشه موضوع. منتها یک، آوردن نقلهای تاریخی غلط، انجام افعال غلط و نسبت دادن به شخصیتهای مهم و بزرگ، مصداق شاید حالا الان نیاز نباشه گفته بشه. و خدمتون عرض کنم که سوم، تعریف ناصحیح از واقعه عاشورا. آرام آرام خودشون رو در کنار شیعیان آرام آرام وارد عزاداری میکنن و ایجاد انحراف.
جناب گودرزی، شما هم به این اعتقاد دارید که به هر حال این موسیونرهای مذهبی بر روی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تاثیرگذار بودن و این رو دچار انحراف کردن؟
به نظر میرسه تا حدی. حالا بعضی از نویسندگان، بعضی از حالا اصحاب، بالاخره صاحبان تریبون و امثال اینها، تا حدی مبالغه آمیز به این نگاه میکنن. من واقعیتش اون مبالغه رو قبول ندارم، ولی این نکته که اثرگذار بودن به نظر میرسه قابل انکار نیست و خیلی مسائل، یعنی حتی روح کلی بحث عزاداری رو هم شما ملاحظه بفرمایید. یه آموزه ما در مسیحیت داریم و خیلی حتی یه نگاه خیلی پررنگ در مسیحیت کاتولیک که بعدها در اون جنبش های پروتستانتیزم و نمیدونم امثال اینا خیلی هم بهش حمله شد، بس گناه فروشی که رایج بود در کاتولیک و اینکه مسیح گناهان همه رو پاک میکنه و اینکه بالاخره توسل به مسیح، عرض به خدمت شما، تمام، یعنی مسیح گناهان همه رو تونست، عرض به خدمت شما، بخره و پاک کنه. حالا با حالا تعبیر دقیق تر باید
آرام آرام وارد کردن.
بله. حالا شما ملاحظه بفرمایید، دقیقا عزاداری امام حسین علیه السلام که یک عزاداری علیه ظلم هست، یک عزاداری کاملا حماسی و کاملا جریانساز در فضای اجتماعی، شما میبینید آرام آرام تبدیل میشه دقیقا به همین قضیه که امام حسین علیه السلام، گناهان ما رو من در طول سال بخوام هر کاری که از دستم برمیاد خدای نکرده انجام بدم، بعد بیام یه گریه بر امام حسین علیه السلام انجام بدم، تمام اون گناه ها مثلا بخشیده بشه. خب این خیلی شبیه همون آموزه هست و اینها گاهی وقتا یه علامت سوال هایی که سرنخ هایی که آدم وقتی پیگیری میکنه گاهی اوقات نقش غیر مستقیم و نقش خزنده اونها رو خیلی بهتر میتونه پیدا کنه در تاریخ.
نکته ای که به حساب هست، بحث عزاداری به عنوان یک رسانه است. یعنی فرهنگ عزاداری یک فرهنگ رسانه است و بزرگترین رسانه‌ای که حالا از زمان صفویه تا به الان اون کارکرد خودش رو از دست نداده برپایی مجالس عزاداری و اقامه عزا برای ابی عبدالله است. منتها این اقامه عزا برای ابی عبدالله در یک سیر تاریخی چند صد ساله دچار انحرافاتی شده و بعضی از کارکردهای خودش رو در بعضی از نقاط از دست داده، در بعضی از قسمت‌ها خب کارکردهای جدیدی رو پیدا کرد. سوال بر سر این هستش که حالا این فعالیت فرهنگی، اولین فعالیتی که حالا این موسیونرها داشتن، انحراف کشاندن عقاید و انحراف کشاندن به حساب اون طرز فکر مردم و عوض کردن فکر و فضای ذهنی مردمه. آیا در عصر صفوی موفق شدن این فضا رو عوض کنن؟
ببینید، تو جریان مسیحیت و به نوعی عزای برای حضرت مسیح و به نوعی لطمه وارد کردن، آرام آرام نمیخوام زیر سوال ببرم به هیچ عنوان، آرام آرام وارد کردن پیام‌های عزاداری دیگه، آرام آرام البته در دوره قاجار به شدت محسوسه، یعنی دیگه لمس میشه.
ولی زنی رو میفرمایید؟
بله دیگه. خب این توی آیین مسیح رو یه مطالعه کوچیک اگر انجام بدیم، شنوندگان از اگه انجام بدن، مشخص میشه حالا عقایدی که خودشون دارن در اوتا مصائب مسیح، ایجاد لطمه برای خودشون و آرام آرام وارد کردن. حالا مصداق دوم یکشو که آجا فرمودن هست، انقدر هست که وقتی جزئی بشیم به راحتی میتونیم لمس کنیم. هر موقع کلیش اینه، هر موقع پیام ها درس ها کنار گذاشته بشه، آرام آرام دیگه انحرافات وارد خواهد شد. آرام آرام انحرافات.
به عنوان جمله پایانی جناب آقای بودرزی، نکته‌ای رو دارید که به من پس اضافه بفرمایید؟
همون جمله‌ای رو که در ابتدای عرض خدمتتون گفتم و کاش حالا نمیدونم در ادامه سیر بحثتون در بحث آسیب شناسی عزاداری نمیدونم به اون پرداخته میشه یا نه، بحث بستر اجتماعی ما و آسیب شناسی این بستر اجتماعی و فرهنگی خیلی بحث مهمه. یعنی من واقعیتش با این نکته مخالفم که تمام حالا انحرافات رو، تمام آسیب ها رو ما تقلیل بدیم به نقش دشمن خارجی. نه خیر، اون دشمن خارجی هم، اون بیگانه هم از خلأ های ما، از رخنه های فرهنگی و اجتماعی و بقیه ابعاد ما استفاده میکنه و میاد، ولی خب در کنار خودش، در جایگاه خودش، بحث بسیار با اهمیتی هست و باید انسان یک دشمن شناس خوب هم باشه.
جناب محقق، شما هم پیامی رو دارید به عنوان کلام پایانی در خدمت شما باشیم؟
با اینکه ایام از حضرت امام حسین علیه السلام هست، اما این موضوع رو متاسفانه کمتر در صدا و سیمای ملی کشورمون میبینیم. بحث فعالیت میسیونرها یا مبلغین یا مبشرین مسیحی که بسیار قابل توجه و دقت، با یک سرچ کوچیک شنوندگان عزیز میبینن چقدر تأثیرگذار بودن، چقدر تونستن تأثیر هم اقتصادی و غیر اقتصادی و فرهنگی توی کشور ما داشته باشن که بسیار اهمیت داره. از این به بعد اگر بیشتر توجه بشه، یقینا شناخته بشه، بسیاری از انحرافات جلوش گرفته خواهد شد.
تشکر میکنیم از دو محقق گرانقدر، جناب آقای گودرزی مدرس حوزه و دانشگاه و همینطور جناب آقای محقق مدرس و پژوهشگر. انشاءالله در برنامه بعد ادامه بحث فعالیت موسیونرهای مسیحی در تاریخ ایران رو با حضور کارشناسان ادامه میدیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
سراغ اندیشه.
امروز می خواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند، اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردانتان نخواهد شکست.
سراغ رو اندیشه میشه.
آنچه خواهید شنید در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای مذهبی در دوره قاجار و تأثیر آن در انقلاب مشروطیت و تأسیس عدالتخانه و تأسیس مدارس خواهیم پرداخت.
اگر شمایل ما رو هدایت کند به یک تحصیل، یعنی بگیم این شبیهیست، اشاره ایست به نبی مکرم، این حرمت نداره. ولی اگه بگیم نه، این الا و بلا این تصویر علی مرتضی علیه السلام است، این حرمت داره، این در نگاه ما یعنی باید فقهی ما بودیم.
هر تصویرگری به نظر من به نظر شخص بنده که امکان داره حتی مخالف هم داشته باشه، هر تصویرگری نمیتونه حرام باشه.
فعالیت شمایل نگارانه میسیونرهای مذهبی در دوره صفوی، یعنی اتفاقی در قاجار میفتد، ادامه حرکت است که این میسیونرها در دوره صفویه شروع کردن و شمایل و کلا آیکون نگاری، حالا شمایل نه، نمادگرایی رو وارد بحث مذهبی ما کردن، چون به شدت مذهب کاتولیک نمادگراست. تو تشکیلات آل بویه، آثاری که باقی مونده و گزارش های تاریخی که هستش، علم و کتل و آیکون ها و شما نگاره هایی که امروز در عزاداری وجود داره وجود نداره. اونها از صفویه باید اتفاق میفته. زعم منده کمترین هست که تأثیر میسیونر های مذهبی است در ایران، در صفویه و بعد در ادامه بر قاجار.
تصاویر مربوط به تصاویر قهوه‌خانه مربوط به دوره قاجار رو ببین، حتما تحریفه نمیشه اینو گفت، متفاوت تأثیر و تحریف.
این همون انحرافی که تو انقلاب بریتانیا ما داشتیم، به ایران تو انقلاب مشروطه هم همون نقطه و اون خلع رو احساس،
حداقل یه طیفیشون مذهبی هم، حداقل این دیگه مطمئن میتونیم بگیم یقینا این انقلاب، وقتی این طیف جلوان، یقینا این انقلاب میشه انقلاب سیاسی و مذهبی.
ببینیم چه پروسه‌ای تو ایران طی شده که مرجعیتی علیه مرجعیتی فتوای قتل و ارتداد صادر میکنه، یعنی فتوایی که علیه شیخ شهید صادر میشه فتوای شبیه به ارتداده، به این حکمشون رو معدوم میکنه.
یا ایها الذین آمنوا
سراغ رو اندیشه
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سراب اندیشه عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد و ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو.
وقتی یک خبر در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدنه و لایک‌های زیادی خورده، یعنی اینکه اون خبر درسته، چون همه دارن در موردش صحبت می‌کنن. این فکری هست که در برخورد با خبرهای پربازدید به ذهن ما میرسه، اما آیا درسته؟ اما چطور میشه فهمید خبر یا منبع خبر جعلی هست یا حقیقی؟ شما میتونید به نحوه نگارش، سبک گفتار و گرامر موجود در متن خبر دقت کنید. اخبار رسمی غلط نگارشی و امدایی نداره و عموماً سبک گفتار رسمی داره. نویسنده، ناشر و راوی خبر رو بررسی کنید و از خودتون بپرسید که آیا خبر توسط خبرگزاری‌های معتبر هم پوشش داده شده یا خیر. اگر چیزی پیدا نکردین، به معتبر بودن مطلب شک کنید. به آدرس وبسایت‌ها دقت کنید. گاهی سایت های منتشر کننده شایعه و اخبار جعلی با آدرس یا دامنه مشابه با سایت های معتبر مخاطبشون رو فریب میدن. تبلیغات نمایش داده شده در قالب اصلی سایت میتونه هدفمند باشه. دقت کنید اگر سایت مورد نظر همواره تبلیغ یک برند یا محصول خاص رو انجام میده و در مطالبش محصولات مشابه رو تخریب میکنه، جای شک به اعتبار مطالب اون سایت وجود داره. اما راهکار تشخیص چیه؟ به یک منبع اکتفا نکنید و اگر یکی از دوستان یا آشنایان شما خبر جدیدی رو در شبکه‌های اجتماعی برای شما ارسال کرد، فوراً اونو با دوستانتون در دیگر رسانه‌های در دسترستون به اشتراک نگذارید. موضوع خبر رو در گوگل سرچ کنید و ببینید این خبر توسط کدوم خبرگزاری‌ها بازگو شده. پس لازمه بدونید که درباره پذیرش مطالب جالب و هیجان انگیز نیاز هست وسواس داشته باشید و تا زمانی که مطمئن نشدید اون رو نپذیرید و با دیگران به اشتراک نذارید.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ایام سوگواری و عزاداری شهادت امام حسین علیه السلام و 72 تن از یاران با وفای ایشان رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
بچه‌ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باشه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل‌های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. به ساعت 2 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه شبیه او تقدیم به شما میشه. شبیه خانی و هنر تعزیه، معرفی و ویژگی های تعزیه مسلم ابن عقیل.